بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در باره افعال انسان منهج ها و مکتب های مختلفی هست. مکتب اول مکتب جبره که هر نوع اختیار را از انسان سلب بکند. اینها هم خودشون چند رشته اند. جبر اشعری بود، جبر فلسفی بود، جبر دیگر جبر مادی بود. آمدیم ما در منهج اختیار بگیم بشر از نظر فعل مختاره. قائلان اختیار هم سه رشته اند. رشته اول مال معتزله بود که در حقیقت میخواستن بگن افعال ما مستند به وجود ماست، ارتباطی به خدا ندارد. البته در اینجا مباحثی هم مطرح میکردن. رشته دوم از اختیار که اخیراً فلاسفه غرب انتخاب کرده اند، در ترجمه های عربی میگن الوجودیون، تعبیرشون الوجودیون. در ترجمه های فارسی میگن مکتب اجزی ها. حاج گذار این مکتب آقای سارتر فرانسویه، متولد 1905، متوفای 1995. در حقیقت 90 سال عمر کرده. ایشون هم مکتب اختیار را گرفته اما با بیان دیگر و به تعبیر بهتر، معتزلی به جنگ جبر اشعری رفتن. اون دوتا با هم به مبارزه برخواستن. اشعری قائل به جبر، معتزله مخالفش. اما در این طرف مکتب مادی قائل به جبر، در مقابلش وجودیون هستند که قائل به اختیارند. بنابراین تقابل هاشون چنینه: معتزلی مقابل اشعری، وجودی ها هم مقابل جبر مادی است که میگفت بشر در سه مرحله شخصیتش ساخته میشود: وراثت، تعلیم و تعلم، محیط. اینها در مقابل اونها هستند. حاصل اونی که این فرد مطرح کرده و در دنیای امروز صدا کرده، خیلی برای ایشان مقامی قائلا در غرب، خیلی خیلی. حاصل مطلبی که دارد، ایشان میگد که انسان هنگامی که از مادر متولد میشود هیچ نوع رنگی ندارد، بدون رنگ متولد میشود، هیچ نوع گرایش روحی و روانی ندارد. البته در ترجمه های فارسی میگن جناب سارتر گفته انسان بدون ماهیت از مادر متولد میشود. این تعبیر در حوزه ما غلطه. بالاخره همگی میدونم انسان یک ماهیت حیوان ناطق دارد ولو به صورت ضعیف. ولذا من تعبیر اینها را نمیگم، تعبیر خودم را میگم. میگد از انسان که از مادر متولد میشود فاقد هر نوع گرایش، چه گرایش به خیر چه گرایش به شر. تعبیرش بلا لون، بلا میل، بلا شغل. بنابراین لخت از مادر متولد میشود فاقد هر نوع گرایشی است، فاقد هر نوع فکر و اندیشه است. بعدها تعبیر ترجمه ها این است که ماهیت خودش را با فعلش، ماهیت خودش را با فعلش می سازد. البته مراد از ماهیت حیوان ناطق نیست، مراد از ماهیت اون شخصیت و هویت خودشه. شخصیت و هویت خود را با اعمال آینده خود می سازد. گاهی اعمال آینده‌اش اعمال آینده بده، گاهی اعمال آینده‌اش اعمال خوبه. بنابراین این آقا مدعی این است که انسان بدون گرایش و بدون یک غریزه و بدون یک فطرت از این مادر متولد می شود. غرایز دروغه، فطرت دروغه. این که بگن بشر در عالم فطرت گرایش به خدا دارد، گرایش به عدالت دارد، همه اینها را منکره. میگن بشر فقط منهای خودش و اون جنبه بشری، بقیه بعدها اینها را از طریق فعل خودش کسب کند. چرا؟ شما علت را نگاه کنید. میگد اگر ما قائل بشویم بشر قبل از آنی که عاقل بشود کار کند، خودش دارای غرایزه، غرایز حق طلبی، خدا طلبی، مال طلبی، ثروت طلبی، اگر به این قائل بشویم میشود بشر مجبور. ما میخواهیم بشر را چه کنیم؟ مختار قلمداد کنیم. اگر میخواهیم مختار قلمداد کنیم، این مدعامان ثابت بشود، باید بر تمام غرایز ذاتی قلم بطلان بکشیم، بگیم هیچ نوع گرایشی در آفرینش بشر نیست. بعدها بشر به وسیله اعمال خودش سازنده شخصیت خودشه. مترجم های ایرانی چون از فلسفه اسلامی خبر ندارن، در ترجمه ها میگن انسان بدون ماهیت از مادر متولد میشود. خب این قابل قبول نیست، ضروری و بطلانه. این اصطلاح غربی هاست که میخواد بگد بدون شخصیت خاصی. و الا در اینکه جاندار هست، یک نوع انسان بالقوه هست که جای شک نیست. میخواد بگد بشر فقط خودش است و حیوان ناطق و متفکر، بقیه مطالب در آینده به فسیله عمل و کار کرده خود کسب کند. چرا؟ میگد اگر قائل بشویم غرایزی دارد، فطریاتی دارد، این با اختیار بشر سازگار نیست. بشر مسیر نیست، بشر مختاره. برای حفظ اختیار ناچاریم همه اینها را انکار کنیم. این حاصل فرمایش ایشانه. البته در این باره رساله ها و کتاب ها نوشتن، ولی خب العلم نقطتون کسر حل جاهلون مثل معروفی. لب مکتبش همین است که عرض کردم، هم ترجمه های فارسی هست هم ترجمه های عربی. اولا خدمتشون عرض میکنم که شما دلیلی اقامه نکردی، فقط برای اثبات مدعا، برای حفظ مدعا یه مسائلی را انکار کردی. گفتید برای اینکه بشر مختار باشد، هیچ نوع کششی به یک طرف نداشته باشد، باید دارای فطریاتی علم پیشین نباشد. خب این مدعاست. اولا چه لزومی دارد که بگیم بشر مختاره؟ شما مختار بودن بشر را مسلم گرفتی، میگید پس ناچار ما فطریات را انکار کنیم، غرایز را انکار کنیم، چه غرایز سفلی چه غرایز علمی. البته غرایز سفلی داریم، مال خواهی، خودخواهی، مقام طلبی، غیر خود نخواهی، اینها هست، عدالت خواهی، نوع خواهی، عرض کنم اینها هم هست. شما میگید برای حفظ اختیار بشر ناچار من گرایش های اولی را انکار کنیم. چرا؟ چون اگر این گرایش های اولی باشد، بشر دیگه مختار نیست، بشر زندانی این غرایز است که این غرایز میکشد به سمت خودش. میگیم این راه استدلال نیست که برای حفظ اختیار یه مسائلی را انکار کنیم. ما عکس میکنیم، میگیم این مسائل هست، اختیار نیست. دلیل ندارد که به خاطر حفظ اختیار اینها را انکار کنیم. ممکنه چه کنیم؟ عکس کنیم، بگیم غرایز هست، کشمکش های داخلی هست، پس بشر مختار نیست. بنانست که این طرف را بگیریم اون طرف را انکار کنیم. ما ممکنه این طرف را بگیریم اون طرف را انکار کنیم. این اولا. ثانیاً جناب آقای سارتر خلط کرده از بین ماهیت عامه و بین ماهیت خاصه. تعبیر اونها، تعبیر من، بین شخصیت عامه و بین شخصیت خاصه. بشر دو نوع شخصیت دارد، یه شخصیت های عامه دارد که تمام بشر در آن یکسانه، که امور فطری از این قبیله. تمام فطریات ما از ماهیات عامه است، تعبیر اونها. بنده میگم از شخصیت های عامه است. خداخواهی در بشر، علم جویی در بشر، هنرخواهی در بشر، زیبا خواهی در بشر، عدالت خواهی در بشر، این علویات. سفلیات هم گرایش های جنسی، خودخواهی، خودطلبی، مال خواهی، عرض کنم خدمتتون که تجاوز به حقوق، اینها هم هست. اینها یه ماهیات عامه است، خلط کرده است بین ماهیات عامه و به تعبیر من شخصیت های عامه و بین شخصیت های خاصه. اونی را که بشر دنبالش باید بگید، اونی را که بشر با فعل خودش می سازد همان شخصیت خاصه است، و اما شخصیت عامه اون نیست، اون در مکتب فطرت آفرینش نهاده است. بنابراین این مرد محقق از نظر غربی ها لم یفرق بین ویژگی های عمومی و بین ویژگی های خصوصی. ویژگی های عمومی لم یکتسب هل بشر، بل اودعها الله تعالی فی خلقته در آفرینش او نهاده. شخصیت های عمومی، ویژگی های عمومی و به تعبیر اینها ماهیت عمومی، این قابل اکتساب نیست. اینها را انسان در مکتب وحی ودیعت نهاده است. الذی خلق کل شیء خلقه ثم هدا، اون هدایت تکوینی یا فطرت. دلیل بر اینکه این گرایش های عمومی اکتسابی نیست بلکه خدا دادیه، این است که این گرایش های عمومی چهار تا ویژگی داره. یک، اولا این فطریاتی که ما معتقدیم، خواه فطریات علوی خواه فطریات سفلی، چهار تا ویژگی دارد. یک، جهان شمول، هر کجای دنیا بروی یک نوع گرایش به خدا هست، جهان شموله. هر کجای دنیا بروی گرایش به علم، گرایش به مال، گرایش به هنر، گرایش به معنویت در تمام جهان ها. جمعه اگر سوار هواپیما بشوی، قاره ها را بکردی، صدای الله اکبر بشنوی. یک شنبه اگر سوار هواپیما بشوی، قاره ها را بگردی، ناقوس کلیساها را بشنوی. همه اینها حاکی از این است که این کسبی نیست. اگر کسبی بود ما دیگه منطقه بود. در تمام مناطق فطرت گرایش به معنویت هست. دو، احتیاج به ویژگی دوم فطریات، احتیاج به آموزش نداره. هیچگاه امور فطری آموزش نمیخواد. مسائل جنسی آموزش نمیخواد. بشر مسائل جنسی را در مکتب فطرت آموخته. خداخواهی امر فطری است، آموزش نمیخواد. کمالش بله، اما خودش نه. میل به مال، میل به مقام، میل به منصب آموزش نمیخواد. سه، ویژگی سوم، هیچگاه مسائل سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی اثری در اینها نداره. در سردسیر، گرمسیر، نقاط جنگلی، غیر جنگلی، در حکومت‌های فردی، حکومت‌های جمعی این مسائل هست. تاها چند تا ویژگی گفتیم؟ سه تا. یک، جهان شمول است. یک، نیاز به آموزش ندارد. بشر خودخواهی را آموزش نمی بیند. از همان دوران بچگی میخواد سیب را خودش بخورد، از خواهرش بگیرد، به خواهر ندهد. سوم، سیاست، جغرافیا، اختلاف زبان اثر نداره. چهارم، تبلیغات علیهش تا حدی مؤثره، اما ریشه کن نمی کنه. 70 سال در شوروی سابق، 79 سال در شوروی سابق علیه خداشناسی تبلیغ شد. کمرنگ کرد اما ریشکن نکرد. بنابراین جناب سارتر باید فرق بگذارد بین ویژگی های عمومی همه بشر که چهار تا هم نشانه دارد. این قابل اکتساب نیست، این در آفرینش ما موجوده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، زجن للناس حب الشهوات، این امر فطریه. اینها کسبی نیست. بله، یه مقدار ویژگی های خصوصی داریم، به تعبیر مترجمین ماهیت ها، به تعبیر ما شخصیت های جزئی و شخصی. البته اینها کسبیده، فرعون روز اول فرعون نبوده، با عمل خود فرعون شد. شم روز اول شمر نبوده، با عمل خود. موسی هم روز اول این مقام را نداشته، اون مقام را کسب کرد. سلمان فارسی هم روز اول نبوده، بعدن خودش کسب کرد. اینا ما قبول داریم که اون شخصیت های جزئی، ویژگی های جزئی، ماهیت های خصوصی، البته اون قابل کسبه. هر کسی با فعل خودش شخصیت خود را می سازد. اما کدوم شخصیت؟ نه شخصیت عمومی، شخصیت خصوصی. عمومی در همه هست، اما خصوصی نه. هر کدام من با هم فرق داریم. یکی هست که حتی حاضر به کشتن یک موری ماری نیست، اما یکی هست که الان داریم با چشم خود میبینیم که انسانها را درو میکنن بدون اینکه یک ذره واهمه داشته باشن. این نوع شخصیت های جزئی، ویژگی های جزئی، شقاوت ها و سعادت ها، البته اینها اکتسابیه. فإن قلت، اگر ما معتقد بشیم به فطریات، به تعبیر فارسی علم پیشین، در فلسفه میگن علم پیشین، اگر ما معتقد به فطریات بشویم، غرایز بشویم، پس ما میشویم مسیر، نمیشویم مخیر. فرق مسیر و مخیر داری؟ المعتمد علی الاستوانه داری یا نه؟ فرقش داری؟ المسیر، المخیر. اگر قائل به این غرایز بشویم، میشویم مسیر. این غرایز ما را میکشند به آن سمت. و حالی که میخوام بگیم انسان در وسط دایره هست. اما اگر معتقد به این غرایز بشویم، انسان دیگه در وسط دایره نیست، بلکه از وسط دایره یا این طرف است یا اون طرف. این قلت، قلتو چه بگیم؟ قلتو، قلتو، بله این غرایز هست، اما این غرایز جنبه مقتضی دارد، علت تامه نیست. و خدا که نمره می دهد به خاطر همین. و الا اگر مختزی نبود، علت تام بود، لبطل الثواب و العقاب، لبطل الوعید و الوعید. اینها جنبه مختزیات هن، زمام هن در اختیار انسانه که این مختزیات را چه کند. همه این داده های فطری به نفع ماست، داده های فطری، هم عدالت خواهی به نفع ماست، هم مال دوستی به نفع ماست. اگر یک طرف را سنگین کنیم، اون طرف را سبک، این خسارته. باید بین هما چی؟ تعادلی برقرار کنیم. هم خودخواهی مهمه و هم نوع دوستی مهمه. خدا هر دو را در فطرت ما نهاده، هم خودخواهی و هم نوع دوستی. اگر بریم سراغ خودخواهی مطلق، خسارت می‌بینیم. بریم دنبال نوخواهی مطلق، خود را فراموش کنیم، این هم خسارت. الانسان السعید من یعادل بین القرائز، بینها با یک نوع هماهنگی و یک نوع انسجام ایجاد بکنه. در انسان مسلماً علاقه جنسی فطریست، اما از اون طرف هم عفت و عفاف هم فطریست. باید بینه ما چه کند؟ جهر کنه، متوقل بشود در مسائل جنسی، میشود حیوان وحشی که فقط غیر از خوردن و آشامیدن و کردن کار دیگر نداره. اگر از اون طرف هم در عفاف عفت فرو برود، برود بیابانی و نمیدونم در دیرها زندگی کند، دور از انسانیت و رحمانیت افتدعوها ما کتبناها علیهم، بینهما جمع کند هم تمایل جنسی و هم حفظ عفت و عفا. عرض کنم خودخواهی نعمتیست، اگر با خودخواه نباشیم گرگ حمله کند ما را میخوره. اگر ببینید در مقابل گرگ از خود دفاع میکنیم به خاطر این نعمت خودخواهی. خشم و غضب از نعمتهای الهی است. اگر خشم و غضب نباشد حیوانی حمله کند خود ما را تسلیم میکنیم، اما این خشم و غضب باید محدود باشه، حدی داشته باشه. خودخواهی باید حدی داشته باشه، اگر از حدش تجاوز کرد، یعنی که از حدش تجاوز کرد، خودخواهی و غیر خود نخواهی. چه گفت که آقای پاکستانی؟ تو که زبان فارسیتون ضعیفه. خودخواهی و غیر خود نخواهی حتمت این قفلت است، این حیوانیته. باید بین این مسئله ما یک نوع توازن و انسجام ایجاد کنیم. حاصل مسئله کلام سارتر در چند کلمه خلاصه کنیم. یک، اولا سارتر نه جبر اشعری را شنیده و نه اختیار معتزلی را. او جبر مادی را شنیده که مارکسیستا هستند. در مقابل اونها مکتب اختیار آورده. یک. مکتب دوم ایشون میگه باید بشر از مادر که متولد بشود فاقد هر نوع ویژگی و به قولشون ماهیت باشد. چرا؟ اگر دارای ویژگی خاصی باشد این سبب میشود که بشر اختیار را از دست بدهد، زمامش دست این قرائز و فطریات باشد. سه، عرض کردیم جناب سارتر شما مدعا گفتید، دلیل نگفتید، برای حفظ اختیار فطریات قرائز علوی و سفلی را ابطال کردید. ما عکس میکنیم، ما برای حفظ قرائز و فطریات اختیار را انکار میکنیم. دلیل ندارد که این طرف را بگیریم اون طرف را انکار کنیم، عکس هم ممکنه. سه، چهارم، آقای که چند هفته مریض بود ها تو درس نبود، چهارم یادداشت میکنی؟ چهارم اون این است که آقا خلطه بین گرایش های عمومی که قابل اکتساب نیست و بین شخصیت های خصوصی که قابل اکتسابه. تعبیر ما اگر مطابق ترجمه ها باشد بین ماهیت عامه و ماهیت خاصه. ماهیت عامه قابل اکتساب نیست، در تمام بشر این غرایز علمی و سفلی هست که امروز میگن علم پیشین. اینها در حقیقت علم پیشینه. ویژگی های غرایز و فطریات چند تاست؟ از کجا تشخیص بدیم فطریون اولا، غریزتون اولا؟ از کجا تشخیص بدیم؟ من امور اربعه. یک، جهان شمول است. دو، آموزش نمیخواد. سه، تحت سیاست و اقتصاد و جغرافیا نیست. چهارم، تبلیغات ضعیفش میکند، انباری شکم نمیکنه. اینها قابل اکتساب نیست. بله، اون شخصیت دوم جزئی که هر کسی نوعی شخصیت دارد، هر کسی نوعی گرایش دارد، اون قابل اکتسابه. اونی را که ما با افعال خود می سازیم ماهیت خصوصی است، نه ماهیت عمومی. آخرین کلمه چه گفتیم؟ این قرب اگر ما معتمد به علم پیشین بشیم، قرائز و فطریات، در این صورت اسیر این فطریات قرائز هستیم. قلت و این قرائز با هم متضادن، زمام دست انسان است که از این قرائز چرغم بهره گیری کند. متعادل باشد بهره اش خوبه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، اگر این حال در وسط قرار بده سعادت مده. همون قرآنی که می فرماید زجن للناس حب الشهوات و النساء و الکنوز، همون قرآن می فرماید این ترک خیرن، این ترک خیرن، اسم مال را گذاشته خیرن. همان قرآنی که مال را نکوهش میکند، حب و شهرات، همان قرآن میگد این ترک خیرن، یعنی مال. بعد اگر یک طرف افراط باشد یا تفریط باشد، این از حال سعادت. هم مر کلام در این مسئله اختیار وجودی ها. المنهج الآخر منهج ائمة اهل البيت، الامر بين الامرين، الامر بين الامرين. امر بين الامرين چیه؟ نوع متکلمین اهل سنت الا ما شذ و هزدر از همان زمان قرن دوم، بلکه از زمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما که مسئله قضا و قدر مطرح شد، نوعا خیال میکنن لیس امام البشر الا طریقه، یا باید جبری بشن یا باید تحفیزی بشن. البته که مسئله از زمان امیر مؤمنان مطرح شده در جنگ صفین، که اون مرد از علی سؤال کرد که علی جان این رفتن ما بالای این تپه ها تا این آمدن ما اقعب قضا این و قدر من الله؟ حضرت فرمود بله. گفت پس اگر اینه بس ما مسیریم نه مختار. حضرت جواب داد از همان زمان متکلمین اهل سنت، حسن بصری شاگردان او، همه خیال کردن که بشر یا باید جبری بشه یا باید تفویضی. جبری بشود بطل از ثواب و عقاب، تفویضی بشویم شرک است. در عالم هستی دوتا غنی فکر کردیم، یک غنی خداست، یک غنی هم خود بشر نسبت به افعال است. ائمه اهل بیت سلام الله علیهم گفتن نه کدامه نه کدام، هیچ کدام، هم اولی باطله هم دومی باطله. نه جبر است که شما میگید، نه تفویض است که اونها میگن، بل امران بین الامرین. نه اون چنان است که بشر مسلوب الاختیار باشد. در حقیقت بشود یک عروسکی که با آن پشت سر بازی میکنند، نه اوست و نه تفویض است که بشر در عالم آفرینش در کام خودش مستقل باشه. ریشه اشتباه کجاست؟ ریشه اشتباه کجاست؟ که هم جبری اشتباه کرده و هم تفویضی در تفسیر توحید افعالی. البته توحید ذاتی داریم که فعلا بحث نمی کنیم، توحید افعالی داریم. توحید افعالی را اشتباه معنا کردن، چون اشتباه معنا کردن یا شدن جبری یا شدن تفویضی. و الا اگر توحید افعالی را به نحو صحیح تفسیر کنن، خواهم دید یک راهی داریم حد وسط به نام امر بین الامرین. توضیح ذالک، اشاعره به تبع احمد ابن حنبل، به تبع محدثین اهل سنت، توحید افعالی را چنین معنا کردن که لا علت حقیقتا، لا مستقلتا و لا تابعتا الا الله تبارک و تعالی، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا اصالتا و لا تبعا. کأنه خدا آمده جانشینه، کأنه خدا آمده جانشینه تمام علل طبیعی و اسباب مادی شده. آمدن توحید در خالقیت را چنین معنا کرده، نظام اسباب مسببات را انکار کرده، در حالی که بین خدا و بین این پشه‌ای که الان در اینجا دست و پا میزند هزاران اسباب و مسببات، همه را انکار کردند. نظام علی و معلولی، نظام اسباب مسببات را نادیده گرفتند. فقط میگن یک مؤثر است به نام خدا، تمام کارهایی که در جهان هست، کارهای علمی و سفری، همه و همه فعل مباشره خداست، فعل مباشره خدا. اونها چنین معنا کردن شدن جبری. تفویضی دیده که اگر توحید افعالی را چنین معنا کند، لازم میاد وعد و وعید، ثواب و عقاب، تکالیف باطل باشه، از آن ور افتاده که گفته همه آدم متعلق به خداست، جز افعال بشر، در افعال بشر خدا صنعی و تأثیری نداره. ببینید، سنگ اول یا خشت اول گر نهد معمار کت، می رود تا گنبد دوار کت. آمدن توحید در خالقیت، یک خالق بیش نیست، اونچنان معنی بد کردن، نظام اسباب مسببات را انکار کردن، خدا را جانشین تمام علل قرار دادن، که انه در دنیا علت معلولی نیست، این خدا هست که الان دست مرا بعد از آتش سوزاند، ارتباطی بین حرارت و آتش نیست، اینجور معنی کردن. هل من خالق غیر الله، چنین معنا کردن. معتزله هم از اون بر افتاد، گفت نه، خدا خالق الکون و الملک و الملکوت الا افعال انسان، افعال انسان بریده از خداست. بگیم چون ندیدن حقیقت، ره افسانه زدن، هم اولی باطله هم دومی باطله. معنای توحید در خالقیت این نیست که منکر هر نوع سببیت بشویم، حتی سببیت ذلی، این اصطلاح نداریم، حتی سببیت ذلی و تبعی، نه. هل من خالق غیر الله، درسته، اما این خالق دنیا را خلق کرده است بر اساس اسباب مسببات. من تشنگی را رفع می کنم اگر آب بخورم. بین آب خوردن و رفع تشنگی یک نوع رابطه است که اگر نان بخورم تشنگی رفع نمیشه. بین خوردن آب و رفع آتش رابطه است. بین پنبه و آتش یه رابطه هست که اگر کنار هم باشد میسوزونه، اما اگر یه در کنارش باشد نیست. معنای این که میگم لا خالق لا سبب ولا مؤثر الا الله اصالتی و استقلالی، اما سببیت ذلی تبعی بسبب من الله و ایجاد من الله، این با منکرش نیستی. قرآن هم همین را تصدیق میکنه، میفرماید فانبتنا بهی نباتا شتا. بهی به کجا برمیدد؟ به ما. خیلی از آیات داریم که در اونجا به سببیت عرض کنم تصدیق میکند. آیاتی که در باره نزول مطر و نزول برف هست، اونها را اگر آیون مطالعه کنید خواهد دید که قرآن سببیت و مسببیت را در عالم طبیعت حفظ کرده است، انکار نکرده است، بلکه تثبیت کرده است. نه اینکه اصلا نه ابری نه بادی هیچ اثری ندارد، خدا مستقیماً باران را به زمین میفرستد، نه. و ارسلنا الرياح لواقح و ارسلنا الرياح لواقح، ما این بادها را فرستادیم، این ابرها را چه میکند؟ این ابرها را با هم تلقیح میدهد، اینها به حدی برسند که پخته شدن از میان اینها قطرات بیاد. پس ما راه سوم انتخاب کردیم. هل من خالق الا الله کش، لا مؤثر فی الوجود الا الله کش، اما نه به اون معنا که اسباب مسببات انکار کنیم و نه به این معنا بشر را از قلمرو به اراده خدا جدا کنیم، بلکه بگیم جهان یک نظام علی و معلولی و اسباب و مسببات دارد، در این حالی که خدا سببه، این اسبابم در وسط به امر من الله اثر داره. این یه مقدمه، انشاءالله مقدمات دیگر فردا انشاءالله.